سلام، خوش اومدیم به پادکست خودتون ناتور با اپیزود شماره 12. اگر اشتباه نکنم، نه اشتباه نمی کنم، شماره 12 است. این اپیزود یه اپیزود
دستمون در رفت، اینقدر اپیزود ها زیادن دیگه نمیدونیم چی کار کنیم.
اپیزود ها از شنونده ها داره بیشتر میشه. این اپیزود تقریبا میشه گفت سختیه، اما نترسین، ما تا اونجا که میشده سعی کردیم به زبون ساده بیانش کنیم.
این اپیزود میخوایم درباره راهبردهایی برای ارزیابی استدلال صحبت کنیم.
راهبرد گفتی یاده آقای ظریف افتادم، معاون راهبردی. راهبرد میشه همون استراتژی، فکر کنم
معاون سابق.
انقدر ما آپدیت. خب راهبردهایی برای ارزیابی استدلال ها
یعنی چی؟ یعنی ما خب حالا یه استدلالی شنیدیم، یه چیزی شنیدیم، فهمیدیم استدلال، حالا چطوری بخوایم اینو ارزیابی کنیم ببینیم خوبه، بده، درسته، غلطه، چیکارش بکنیم؟
اصلا استدلال هست یا نیست؟
حالا اونو میذاریم برای اپیزودهای دیگه. فکر کنم تو اپیزودهای قبلی هم گفتیم که چه چیزی استدلال هست، چه چیزی استدلال نیست. حالا ما فرض میکنیم که یه استدلالی شنیدیم، میخوایم ارزیابیش کنیم ببینیم چطوریه، درسته، غلطه. فکر کنیم تو رسانه مثلا یه سری ادعا مطرح کردن، یه نتیجه گیری ازش کردن، ما میخوایم ببینیم که چقدر دقت و اعتبار داره اون استدلالش.
قبل از اینکه حالا پادکست رو به صورت رسمی بخوایم شروع کنیم، این اپیزود وابسته به چند تا از اپیزودهای گذشته است. اون اپیزودی که در مورد استدلال بود و بازیابی استدلال. اگر که اونا رو نشنیدین، به نظر من اول اونا رو گوش کنین، بعد بیاین این اپیزود، چون تقریبا این اپیزود شما باید یه آمادگی داشته باشین که بدونین اول استدلال چیه و ما الان کجاشو می‌خوایم.
البته سعی کردیم تا جایی که میشه وابستگیمونو به اپیزودهای قبلی کمتر بکنیم، یعنی یه توضیحات مختصری میدیم اونجایی که به نظرم لازم بیاد، ولی خب خالی از لطف نیست که اپیزودهای قبلی هم گوش بدین و لذت ببرید.
در این اپیزود میخوایم به این موضوع بپردازیم که چطور میتونیم استدلال ها رو ارزیابی کنیم، یعنی بفهمیم یه استدلال چند مرده حلاجه. اول مهم اینه که بفهمیم چیزی که داریم بررسی میکنیم استدلال باشه و نه مثلا گزارش یه استدلال یا تبیین. هر استدلالی با مطرح کردن دو ادعا از نتیجه خودش پشتیبانی میکنه. اول اینکه مقدمه صادق هستن، یعنی درستن، و دوم این که مقدمه ها از نتیجه پشتیبانی میکنن. در واقع موقع ارزیابی یک استدلال میپرسیم که آیا این دو ادعا صادق هستن، درست هستن یا نه. هر استدلال یه قول میده و ما میخوایم ببینیم که آیا به وعدش عمل میکنه یا نه. اگر عمل کنه میشه استدلال درست و اگر نه میشه استدلال معیوب. حالا چطور باید اینها رو بررسی کرد؟
خیلی راحته، دو تا روش هست. با یکی از اونا بهتر آشناییم توی اپیزودهای قبلی، اونم روش پیدا کردن مغالطه است. حالا بیایم با این دوتا روش بیشتر آشنا بشیم. رویکرد اول و آشناتر که الان گفتیم برای شنونده‌های عزیزمون، رویکرد مغالطه‌ایه. خیلی ساده دنبال ایراد گرفتن از استدلالیم. اگر مغالطه‌ای پیدا نکردیم میگیم که استدلال خوب بوده، لابود. اگرم پیدا کردیم میگیم که استدلال ایراد داشته دیگه. مشکل کجاست؟ شب اینکه ما دشواری نداریم، چرا از خودت مشکل در میاری؟ ولی ما میگیم که احتمالاً برات مشکل پیش میاد. کس اگه
مشکل اینه که تعداد مغالطه ها خیلی زیاده و وقت ما هم محدود و حافظه ما از اونم محدودتر. ما نمیتونیم یه لیست طولانی از 150 تا مغالطه‌ای که کش شده رو بگیریم. انتو من میگم 400 تا، ولی خب حالا تو اینجا ما نوشیم 150 تا. دستمون بگیریم و دونه دونه تیک بزنیم که آره فلانی نیست و بریم بعدی. تازه اگه تمام مغالطه ها رو بشناسیم و بتونیم تشخیص بدیم، به این رویکرد یه رویکرد سلبی گفته میشه. چرا که ما داریم با حذف گزینه ها جلو میریم. شاید توی کنکور بتونیم با حذف گزینه جواب درست رو پیدا کنیم، ولی وقتی امتحان تشریح میشه اون موقع است که گاوتون میزد.
مشکل اصلی این رویکرد چیه؟ اینه که ما با دونستن اون نمیتونیم استدلالایی که مغالطه ندارن ولی جور دیگه ایراد دارن رو ارزیابی کنیم. مهمتر از همه این که نمیتونیم خودمون استدلال بسازیم و تولید کنیم. از این روش برای فهمیدن سریع این که استدلال ایراد داره میشه استفاده کرد که توی زمان یکم هم صرفه‌جویی کرده باشیم.
البته میشه گفتش که حالا مثلا یه استدلالی که میبینیم احتمالاً به 4-5 تا از مغلطه‌ها شبیه دیگه با اونا تیکیشو بزنیم. حالا نیاز نیست 150 تا رو ما بیاریم لیست کنیم. درسته؟
ولی خب مشکل بزرگتر که ما نمیتونیم خودمون با این روش استدلال درست بکنیم پاورجا هنوز.
آره. خب ما حالا میریم سمت روش دیگه. روی کرده مهمتر و درست‌تره که توی این اپیزود ما می‌خوایم بهتون آموزش بدیم، روی کرده معیاریه. برخلاف روی کرده مغالطه‌ای که دنبال پیدا کردن ایرادیم، تو این روش میخوایم بشینیم با چند تا معیار و متر و تراز ببینیم استدلالمون چی کار است. در واقع این یه روی کرده ایجابیه برخلاف روی کرده قبلی که سلبی بود.
واژه لاتین معیار یا همون کرایتریون از لحاظ لغت‌شناسی و ریشه‌ای خیلی شبیه واژه کریتیک یا کریتیکاله که معنی نقادی و نقادانه میده. معیار هم مثل شاخص‌هایی هستن که باش میشه طول دقیق اشیا رو اندازه گرفت. ما میخوایم حالا ببینیم طول دقیق استدلالامون چطوری اندازه‌شون بگیریم.
معقول چه استدلالی حالا قوی حساب میشه؟
چه استدلال قوی حساب میشه؟ استدلالی که اگر مقدمه‌هاش صادق باشن از نتیجه حمایت بشه. ما سه تا معیار برای استدلال درست داریم. مبنای اولین معیار ما اینه که استدلال درست باید مقدمه‌های صادقی داشته باشه. منظور از صادق یعنی که درست باشن. طبیعتا مقدمه‌های کاذب نمیتونن پشتیبانی کافی برای نتیجه فراهم بکنن. اگه مقدمه واضحاً درست باشه کار ما راحته. مثلا اینکه مثلث 3 تا ضلع داره، ولی دنیا به این سادگی نیست. خیلی از اوقات اینکه بدونیم یه مقدمه صادقه یا نه سخت یا غیر ممکنه. حداقل برای زمان محدود ما اینطوریه. مثلا اینکه زمین گرده شاید الان بدیهی به نظر برسه، ولی هزار سال پیش اینطوری نبوده و اثباتش بسیار سخت بوده. پس بیایم یکم کوتاه بیایم و یکم شرط اول رو شل کنیم. ما میگیم اگر مقدمه قابل قبول هم باشه اوکیه. پس شرط اولمون شد که مقدمه ها باید قابل قبول باشن.
معیار دوم ما اینه که مقدمه ها باید یه ربطی به نتیجه داشته باشن. شاید یه سری مقدمه ها قابل قبول و خوب باشن ولی هیچ ارتباطی با نتیجه نداشته باشه. مثلا میگم زمین گرده، پس تو باید قرض من رو تا آخر هفته تسویه کنی.
ای چه ربطی داشت؟
واقعا چه ربطی داشت؟ اینجا مقدمه این که زمین گرده خب درسته، ولی این مقدمه اگه صادق نباشه حداقل قابل قبوله. قابل توجه بعضی اونه که میگن زمین تخته و این صحبت.
حالا ما با اونش دیگه
برای خودمون هیتر میخوایم بسازیم. ولی این که از این نتیجه بگیریم که قرض من رو باید پس بدی خیلی احمقانه و بی ربطه. باز اگه میگفتیم که من دستم تنگه پس قرضم رو بده منطقی تر میشد. یه جوری اصلا میشه گفت منطقی میشد.
آره. حالا معیار سوم چیه؟ این که مقدمه باید برای حمایت از نتیجه کافی باشه. یعنی شرط کفایت. شما با 100 تا سرباز نمیتونی به یه کشور حمله کنی. چرا؟ چون که کافی نیست 100 تا سرباز. ممکنه یه سری مقدمه هم قابل قبول هم مرتبط با نتیجه باشن ولی اصلا کافی نباشن. مثالش چیه؟ من و همه هم محله‌ایام داریم به فلانی رأی میدیم، پس فکر کنم که رئیس جمهور بشه. اینجا مقدمه قابل قبول و مرتبطه ولی اصلا کافی نیست، چون رئیس جمهور بیشتر از این محله این آقا باید رأی جمع بکنه. اگه میگفتیم که طبق فلان نظرسنجی که مثلا 30% مردم تو شرکت کردن فلانی رأی میاره، باز دلیلمون کافی تر بود. دقت کنین که اینجا درجه بندی داریم، یعنی اینطوری نیست که بگیم این کافیه این کافی نیست. بین 0 و 1 هیچ وقت 0 یا 1 نیست. درجاتی از کفایت رو داریم. پس یه جمع بندی بکنیم. 3 تا معیار داریم برای استدلال درست. اولیش اینه که مقدمه‌ها باید قابل قبول باشن.
دومیش اینه که مقدمه‌ها باید ارتباط منطقی با نتیجه داشته باشن. و سومیش اینه که باید مقدمه‌ها کافی باشن. تو اون مثالی که زدی برای شورای شهر جواب میداد، فکر کنم تو شورای شهر یه محله رأی بدن قبول میشد.
تو ایران 5 نفرم رأی بدن قبول دادی.
آره اصلا مورد داشتیم با 2% رفت مجلس. حالا بیایم چند تا قاعده برای ارزیابی استدلال هامون بگیم که کارمون راحت تر بشه. نتیجه اصلی رو شناسایی کنیم. این مورد اوله. خیلی مهمه بدونیم که موضوع بحث چیه و نتیجه که استدلال به دنبال اثبات اونه چیه. مخصوصاً موقع بررسی معیارهای ارتباط و کفایت این قاعده مهمتر هم میشه. از خودتون بپرسین نویسنده یا گوینده داره چی دفاع میکنه؟ دنبال نشونهای استنباط باشه. مثل بنابراین پس در نتیجه بدین ترتیب و الاخر. به پس زمینه و موضوع بحث دقت کنین که بفهمین موضوع اصلی چیه. اینطوری نباشه که مثلا طرف بیاد یه سری استدلال بگه، یه سری استدلال درست ولی ربطی به موضوع ما نداره، بعد بیاد از اینا یه نتیجه دیگه بگیره. اتفاقا توی یه سری از این سخنرانه فکر کنم دیدیم طرف میاد یه سری استدلاله عجیب غریب میاره، مثلا عکس دلار رو نشون میده میگه اینا به خاطر این فراماسونری هست. اصلا آقا این چه ربطی به اون داره؟
درسته. البته یادمون نره که اصل نیکندیشی رو رعایت کنیم. نیکندیشی چیه؟ میگه که اگر طرف مثلا توی استدلالش از یه جمله دو پهلوی استفاده کرد، ما نیاییم پهلوی غلطش و مشکوکش رو تفسیر کنیم، بلکه بیایم نیکندیش باشیم، یعنی بگیم خب احتمالا منظورش اون یکی پهلوش بوده. و آخر این که اگر نتیجه اصلی رو پیدا نمی کنیم، شاید دلیلش اینه که با استدلال اصلا طرف نیستیم.
درسته. دومین بحثی که باید بکنیم اینه که مقدمه ها رو شناسایی کنیم. به جز نتیجه استدلال، بقیه اینا مقدمه. سوالی که بعد اینجا بپرسیم اینه که گوینده یا نویسنده چه اطلاعات یا دلایلی رو به نفع نتیجه خودش داره مطرح میکنه. و سومیش اینه که ساختار استدلال رو تشخیص بدیم. بعد از اینکه نتیجه و مقدمه رو فهمیدیم، بعد ساختار اونا رو دریابیم یه جورایی. در این مورد بعداً بیشتر صحبت میکنیم.
مورد بعدیمون چیه؟ مورد چهارم اینه که قابل قبول بودن مقدمه ها رو باید بررسی کنیم. دو تا نکته باید گوشزد بکنیم اینجا. اول اینکه اگر هدف استدلالگر مطرح کردن استدلالی خلاف واقع یا همون برهان خلفه، این قاعده کاربرد نداره. چرا؟ چون که استدلالگر ادعا نمی‌کنه که مقدمه صادقن، بلکه برعکس میخواد از این که فرض کنه مقدمه صادقن و به نتیجه غلط برسه، پس بگه که نه مقدمه پس صادق نبوده، این میشه برهان خلف. دوم این که بعضی مواقع مقدمه کاذب ممکن از نتیجه پشتیبانی کنه. اگر استدلالی دو تا مقدمه مستقل از هم داشته باشه، حتی اگر یکی از مقدمه ها کاذب باشه، تأثیری توی صدق اون یکی نداره، چون اینا مستقلن. و اگه مقدمه دیگه صادق باشه، از نتیجه پشتیبانی میکنه.
این یه ذره فکر کنم پیچیده شد محبوب. اینو میتونی یه ذره زبون ساده تر توضیح بدی؟
مثلا میایم یه ادعایی میکنیم، یه نتیجه میخوایم ثابت کنیم، دو تا مقدمه براش میچینیم که این مقدمه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، یعنی اگه یکی غلط باشه دلیل نمیشه که اون یکی هم غلط بشه. اگه حالا یکی از اینا غلط باشه چون از به هم ربطی ندارن، باز هم اون یکی از نتیجه استدلال پشتیبانی میکنه. شاید اون یکی پشتیبانی نکنه ولی اون یکی که درسته پشتیبانی میکنه.
الان بهتر متوجه شدم. موضوع پنجم یا هم نکته پنجم اینه که ارتباط بین مقدمه ها رو بررسی کنیم. گاهی اوقات مقدمه ها به نظر به هم مرتبط میان، اما در واقعیت اینطور نیست. اصلا این دوتا جدا از همه.
این تو مورد چهارم مشهود بود دیگه.
آره،
اگه ما ارتباط اینا رو نفهمیم، فکر میکنیم یکی از مقدمه ها غلطه، اون یکی هم پس غلطه، ولی در حالی که شاید مستقل باشن.
درست.
مورد ششم چیه؟ اینه که کافی بودن یا کفایت مقدمه ها رو باید بررسی کنیم. هر کدوم از این قواعد خودشون یه دنیایی دارن و موضوع بحث اپیزودهای مختلفی هست. نکته‌ای که باید دقت کنیم این که به درجه پشتیبانی مقدمه از نتیجه ها توجه کنیم. دنیا این صفر و یکی نیست، طیف خاکستریه، یعنی مقدمه ها ممکنه درجاتی از پشتیبانی رو فراهم کنن، نه پشتیبانی کامل رو.
این بحث خاکستری که گفتی خیلی مهمه. ما باید اصلا دقت کنیم هیچ چیز کاملا درست یا هیچ چیز کاملا غلط نیست. یه چیزی هم که اتفاقا من دیدم تو حالا فضای مجازی، میگن که علم کاملا درسته. نه، علمم کاملا درست نیست و یه جاهایی ممکنه اشتباه کنه. و فقط علم فرقی که با بقیه حوزه ها داره اینه که خودش رو هی ترمیم میکنه. این نیست که مثلا یه غلط رو روش پافشاری کنه. بله شما یه چیز بفهمی غلطه، انقدر سعی و خطا میکنی تا بفهمی درستش چیه.
اصلا ادعای علم درست بودن نیست. علم یک روشه، علم با روش علمی، با روش تحقیق علمی تعریف میشه. یعنی چیزی نتیجهش علمیه که روشش علمی باشه، و علم در طی زمان هی خودشو باعث پیشرفت خودش میشه، اشتباهاتشو اصلاح میکنه و به نتایج جدیدتری دست پیدا میکنه که باز هم اونا کامل نیستن. هیچ کس ادعا نمیکنه که علم کامله، ولی حداقل مطمئنیم که چون به روش علمی تولید شده اون محتوا، میتونیم تا حدودی به نتیجهش اعتماد بکنیم.
یه چیزی هم حالا من دیدم، یه سری از این مدرسا و اینا هستن میان میگن کاملا این حرفی که من میزنم درست، قطعا درسته. یا مثلا من این تحلیلگرا، مثلا شما دیدید میگه که من بهتون میگم دلار روی نقطه وای میسه اینجوری میشه، قطعا همینه.
اتفاقا شنونده خیلی دوست دارن که دقیقاً قطعیت رو بشنون.
تو اپیزود بعدی داریم، من نه تو اپیزود بعدی داشتم
تیزر بگم. آره. اپیزود بعدی این که
اسپویل کنیم.
آره. مغز انسان دنبال قطعیته، چون که ما توی طبیعتمون نیست که چیزهایی رو با احتمال بسنجیم. اصلا احتمال یه مفهوم ناآشنایی برای ما، برای همینی که خیلی سر فلسفه احتمال و اینکه دقیقا یعنی چی، مثلا یک دوم شانس اینه، یعنی چی یک دوم. مغز ما درک نمیکنه احتمال رو.
قطعیت رو دوست داره.
قطعیت رو دوست داره. یا میاد یا نمیاد. اینو به من بگو. مثلا من تو کلینیک خیلی از اوقات، خب من خیلی بدم میاد از اینکه جزمی و صفر و یکی صحبت بکنم. تو کلینیک یا درمونگاه بیمار محترم میومد، مثلا من براش میگفتم احتمالاً اینطوریه. احتمال مثلا، حتی میگفتم احتمال 95% مثلا شما سرما خوردی. یعنی یه چیز علمی رو بهش میگفتم. علائم سرماخوردگی بود. مثلا اصرار داشت که براش یه کار دیگه انجام بدم، میگفتم نه، طبق کتاب، طبق آمار 95% شما سرما خوردی و این عوارض سرماخوردگیه. مثلا شما 2 هفته دیگه سرفه‌هاتون برطرف میشه، لازم نیست که آزیترومایسین بخوری. و از این عدم قطعیت حتی در حد 95% هم بیزار بودن. یعنی دوست داشتن بگن که نه اصلا مشکلی نیست، غمت نباشه، اینو بخور خوب میشی، اصلا مشکلی پیش نمیاد برات. دوست ندارن بشنون که یه چیزی ممکنه این باشه یا اون باشه. دوست دارن بدونن که یا اینه یا اونه.
دقیقا من خودم یادم دکتر که میرفتم، والا قبل از آشنایی با این بحثای تفکر نقد و اینا، پزشکی که مثلا میگفت احتمالا اینه، تو دلم خالی میشد. گفتم اینم پس حالیش نبود، اینم نفهمی چیه. ولی اون دکتری که اصلا ما میشستیم نسخه رو میمشت، اصلا گوش نمیداد ما داریم چی میگیم،
این حاذقه،
این حاذقه، این اصلا منو در اومدم تو فهمید من چمه. ولی خب الان واقعا وقتی آشنا شدم اون دکتره که به هم میگن احتمالا بیشتر قبولشون دارم. یعنی مثلا میرم میگم اوکی دیگه، این داره درست میگه احتمالا. ولی اونی که قطعیت میگه اصلا فرار میکنم، میگم آقا ولش کن.
یه نکته سرانگشتی، یه قاعده سرانگشتی یادتون باشه، اینی که هر کسی با قطعیت صحبت میکنه ازش فرار کن.
آره میشه یه تریکی این واقعا،
خیلی راحت. هر کی میگه نه 100% این یا 100% اون، قطعا این، قطعا اون، کاملا این، کاملا اون، ازش فرار کنی.
این میشه گفت توی چیزام بود دیگه، منحنی دانینگ کروگر بود فکر کنم.
آره دانینگ کروگر میگه که تو استنفورد بودن،
نمیدونم
تی بودن استنفورد، حالا مهم نیست، این فراموشی منبع اومد سراغمون.
آره این آخه چیزم بود دیگه، توی همون توهم دانایی هم که من گذاشتم توی پیج بود،
یه بخشش مرتبط با توهم دانایی، این که کسی هرچقدر یه کسی کمتر در یه موضوعی بدونه با اعتماد به نفس بیشتری اظهار نظر میکنه. یه بخشی از اظهار قطعیت ها ناشی از اینه، ولی نه همش. بخش عمدش به نظرم برمیگرده به ذهن انسان که خودشناسی نداره، متاکاگنیشن نداره، که
فراشناخت.
آره چون طبیعت، خود طبیعت پر از عدم قطعیته. اینو ما تو فیزیک کوانتوم میبینیم. ما نمیتونیم ذرات رو با دقت 100% هیچ موقع اندازه بگیریم، همیشه خطا داریم. اگه ما دقتمون رو بیشتر کنیم، عدم قطعیتمون هم بیشتر میشه.
خب اینا چیز بود، بازار گرم کنی اپیزود بعدیمون بود.
بذار نکته آخرم بگم.
نکته آخرم بگو.
نکته هفتم، قاعده هفتم اینه که دنبال استدلال‌های نقیض باشیم. این خیلی مهمه. یعنی چه استدلال‌های نقیض؟ بعضی موقع از مقدمه‌هایی که گفته میشه میتونیم یه استدلال دیگه‌ای بکنیم، یه نتیجه گیری دیگه‌ای بکنیم. حالا اگه این نتیجه جدید با نتیجه استدلالی که داریم بحث میکنیم روش متفاوت، منظورم از متفاوت متناقضه، یعنی نتونن همزمان درست باشن، اگر این اتفاق بیفته یه جای کار میلنگ، یا ما درست میگیم یا اون داره درست میگه، مثل برهان خلف میمونه. ما یه فرضی رو میگیریم به یه نتیجه متناقض میرسیم، پس میگیم مقدمه‌مون غلط بوده.
خب این پادکست، این اپیزودمون تقریبا دیگه تموم شد. تقریبا که نه، قطعا تموم شد. جزمیگرایی کنیم، قطعا تموم شد. ممنون که تا انتهای کار با ما بودین. ما رو سابسکرایب کنین داخل کست باکس و داخل اینستاگرام هم فالو میکنین، کامنت بذارین، دایرکت بدین. اگر از جایش خوشتون نمیاد بگین که ما درستش کنیم، اگر از جایش خوشتون میاد بگین که ما خوشحال بشیم.
به دوستان و آشنایتونم معرفی
کنین. ممنون، متشکر، خدا نگهدار.